بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. مدخل 716 فی ابن مسکان و حریز ابن عبدالله سجستانی. ابن مسکان و حریز ابن عبدالله سجستانی، البته حریز در مدخل بعدی میاد، این مدخل بیشتر مربوط به ابن مسکان هست. این گزارش خیلی گزارش پیچیده ای هست و نکات مفصل خیلی خیلی فنی تخصصی حوزوی داره، لذا ما خیلی بهش نمیپردازیم، چون اگر بخوایم وارد این گزارش بشیم و مفصل توضیح بدیم حداقل دو جلسه 20 دقیقه‌ای 25 دقیقه‌ای کار میبره و زمان میبره و از اون روش ما در رجال کشی فاصله میگیره. اجمالا بدونید حضرت آقای آسد محمد رضای سیستانی آیت الله زاده، ایشون در کتاب حجشون به این گزارش مفصل پرداختن در ارتباط با حریز و ابن مسکان، و خود این گزارش رو در مورد بحث حج، یه گزارش در بعضی عباراتش مربوط به بعضی از احکام مربوط به حج هست و ما لذا از این گزارش در حد ترجمه میخونیم، عبور میکنیم. خیلی فایده‌ای برای ما نداره که اینجا بخوایم مفصل بحثش کنیم الا اون جمله آخر، و اون جمله آخر این هست که زعم ابو النضر محمد ابن مسعود عیاشی اینطور گمان کرده در مورد ابن مسکان که ابن مسکان وارد بر امام صادق نمیشد. این قسمتش خیلی برای ما مهمه و جالبه که حالی از حالات بوده دیگه. این فرد، این آقای ابن مسکان در مدینه بوده، چندین سال هم بوده، اما وارد بر امام صادق نمیشده. چرا؟ شفقتن ان لا یوفیه حق اجلاله، میترسید که حق امام صادق رو نتونه ادا کنه. اینقدر عظمت قائل بود برای حضرت صادق علیه السلام، میترسید وارد بشه نتونه اون ادب لازم رو رعایت کنه. فکان یسمع من اصحابه، لذا در مدینه بود اما از اصحاب امام صادق مطلب میشنید، خودش مستقیم وارد نمیشد سوال کنه جواب کنه. و یعبا ان یدخل علیه، ابا میکرد که وارد بشه برای امام صادق. به قول معروف هی میآمدن بهش اصرار میکردن آقا بیا خدمت حضرت و حضوری و اینها، نمیرفت. چرا نمیرفت؟ اجلالا و اعظاما له علیه السلام، از باب اون اجلال و تعظیم و عظمتی که برای امام صادق علیه السلام قائل بود. داره که وذالک ان ابن مسکان کان رجلا موسرا، این پولدار هم بود، و کان یتلقى اصحابه اذا قدموا فیاخذ ما عندهم، این اصحاب خودش و دوستان خودش رو به حساب میهمانداری میکرد، میزبانی میکرد، و یاخذ ما عندهم، اون چه نزد اونها بود از اونها میگرفت، به حساب یعنی میزبانی میکرد برای اونها. حالا ابتدای جمله که گفتم نمیخوام بپردازیم این هست، داره که لم یسمع حریز ابن عبدالله، حریز از امام صادق نشنید مگر حدیث واحد یا دو حدیث را، و همچنین ابن مسکان لم یسمع الا حدیثه، نشنید مگر حدیث امام صادق، مثلا یک حدیث رو، یک حدیث ازش شنیده شده، لم یسمع الا حدیثه، یک حدیث کلا از ابن مسکان شنیده شده. که اینا مثلا میخواد نشون بده که یعنی منظور اینه که مستقیم از امام صادق بخوان نقل کنن، مستقیم خدمت حضرت برسن، این دو نفر کم بوده، یک حدیث، دو حدیث، سه حدیث مستقیم بوده، و اون حدیث این بوده که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج، هر کس مشعر رو درک کنه حج رو درک کرده. در این حال داره و کان من اروا اصحاب ابی عبدالله، خیلی روایت از اصحاب امام صادق نقل کردن، اما از خود امام صادق یک یا دو یا سه حدیث. بالاخره ظاهر این عبارت اینه که این دو بزرگوار بالاخره از خود امام صادق حدیث بسیار کم نقل کردن، اما از اصحاب امام صادق زیاد حدیث نقل کردن و فقیه هم بودن، مخصوصا حریز. حریزی خب خیلی عرض کردم خیلی بحث داره، یعنی بحث مفصلی داره، اصلا کتابی بوده کتاب حریز، بسیاری از احکام نماز و مستحبات و واجبات نماز از همین کتاب حریز به ما رسیده. بالاخره راوی میگه و کان اصحابنا یقولون، ولی اصحاب ما میگفتن که من ادرک المشعر قبل طلوع شمس فقط ادرک الحج، نه اینکه هر کی مشعر رو درک کرد حج رو درک کرد، باید قبل از طلوع شمس حتما به مشعر برسه، یعنی شب مشعر رو باید درک میکنه. مشعر اون جایی که یک بیابونی، یک صحرایی هست که همه شب میخوابن و یه زیرانداز فقط همراهشون دارن و دست خالی، و خدمت شما عرض کنم که با لباس احرام، لباس احرام تنشون، شب میرن اونجا و میخوابن تا صبح، یک ساعت دو ساعت میخوابن، تهجدی، نماز شبی، قرآنی، و یه بیابونیه زیر سنگ، زیر خاکی، اصلا اونجور نیست که بتونی راحت بخوابی حتی. بعدم تا نماز صبح هستن، نماز صبح میمونن، بعد میخونن، بین طولین هم بیدارن، باید باشن، یعنی بیدار نه، باید باشن. بعد طلوع آفتاب که شد از سرزمین مشعر، باید به سمت رمی جمرات، سرزمین منا که رمی جمرات در اونجا انجام میشه حرکت کنن. این مشعر حالا اختلافه که چه کی باید به مشعر برسه، بعد از اون مغرب باید برسه، از نیمه شب شهری باید بگذره برسه، بعد اینها، این بس مربوط به اون داستانه. فحدثنی ابن ابی عمر و احسبو انه رواه له، گویا که حریز روایت کرده بوده، یا ابن ابی عمر روایت کرده این رو، نه اینکه فقه خودش باشه، مثلا از خودش در نه، روایت کرده که من ادرک او قبل از زوال من یوم النهر فقط ادرک الحج، نه اینکه قبل نماز صبح، نه اینکه قبل از طلوع آفتاب، تا قبل از اذان ظهر روزی که میخوان رمی جمرات بکنن، که ما گفتیم باید تا بین الطولین باشه بعد بره بیرون، حتی بعد از بین الطولین 10 صبح هم برسه به مشعر، حالا عذر چیزی داشته، بازم حج رو درک کرده، حجش درسته. و زعم یونس ابن ابن مسکان صرح به مسائل الی ابی عبد الله یسأل عنها و عجبه و علیها. نظر یونس ابن عبدالرحمن این بوده که ابن مسکان مسائل رو به صورت کتابت مینوشته خدمت امام صادق و سوال میکرد، حضرت هم جواب میدادن. و من ذالک ما خرج علیه مع ابراهیم ابن میمون، یکی از اون موارد اون نامه ای بوده که از جانب امام صادق توسط ابراهیم ابن میمون به صاحب ابن مسکان از طریق ابراهیم ابن میمون نوشت به امام و امام هم پاسخ دادن. کتب الی یساله عن خسی دلس نفسه علی امراته قال یفرق بینهما و یوجع زهره، فردی بوده که خسی بوده، یعنی بیزه نداشته یا آلت رجولیت مثلا نداشته، بیزه ای نداشته، دلس نفسه خودش رو تدلیس کرده بر امرئه ای که انگار من مرد هستم و مردانگی دارم و با این طریق به زن ازدواج کرده، خب حق ازدواج نداشته شرعاً، ازدواج کرده و بالاخره یک رابطه ای باشون خواسته برقرار کنه اگرچه توانایی نداشته. حضرت فرمود بین این دو نفر جدایی انداخته میشه، اینا باید هم جدا بشن و یوجا و زهرو باید به حساب تعذیر بشه، کتکش بزن پشتش درد بگیره، پشتش رو تازیانه بزن یا کتکی بزن که دردش بگیره. خیلی خب، این در ارتباط با عبارت مربوط به مدخل 716 که ابن مسکان بود. حالا در مورد حریز خیلی عبارت اول جالبه، شماره 717 عبدالرحمن ابن حجاج میگه فضل بقباق اجازه گرفت برای حریز که حریز برسه خدمت امام صادق، حضرت اجازه ندادن. دو مرتبه رفت، مثلا فردا آمد اجازه گرفت، حضرت اجازه نداد. این دید خیلی امام صادق سخت گرفتن، آمد سوالی مطرح کرد، فضل بقباق که واسطه بود برای اجازه گرفتن، دید حضرت سخت میگیره اینو راه نمیده، حضرت به حساب خیلی محکم است در این موضوع. این فضل آمد از امام صادق علیه السلام سوال کرد، گفت آقا ایو شیء للرجل ان یبلغ من عقوبت غلامه، یک آقایی یک مولایی چقدر میتونه در عقوبت مولا و غلام خودش سخت بگیره، چقدر میتونه پیشروی کنه؟ حضرت فرمود علی قدر جریرته، به اندازه جرمش میتونه سخت بگیره، بستگی داره که اون غلام چه جرمی کرده، چه خطایی کرده، چقدر خطا کرده. بعد میگه به امام عرض کرد فضل بقباق که بیادبی هم کرد در حقیقت، گفت قد عاقب تولا حریزن به اعظم مما سنه، شما حریز رو دیگه بیش از حد کاری که انجام داده داری عقوبت میکنی. بعد حضرت فرمود وی حکه، وای بر تو، انا فعلت ذاک، من این کار رو انجام دادم، من سخت گرفتم، من زیادی انجام ندادم، من که امامم، من که زیاد انجام نمیدم. ان حریزن جرد از سیف، تو میدونی حریز چیکار کرده؟ حریز شمشیر برهنه کرده، این چون حریز سجستانیه دیگه، این میرفت در سجستان، اونجا نواسب بودن، خوارج بودن، نواسب بودن، اینا رو شمشیر کشته بود، چند نفر از اینا رو مخفیانه کشته بود. حضرت خیلی ازش ناراحت بودن که تو چرا بدون اجازه چنین کاری کردی و چنین ضرری زدی به ما، لذا حضرت راهش نمیداد. ثم قال، بعد حضرت فرمود که به این فضل، فرمود اگر حذیفه بود بعد اینکه یک بار بهش گفتم راه نمیدم دیگه نمیومد دو مرتبه اصرار کنه، یعنی تو داری پاتو از گلیمت فراتر میذاری، بی ادبی کردی، آمدی دو مرتبه اجازه گرفتی، یک مرتبه اجازه خواستی، اجازه ندادم. گزارش بعدی 718 از علی ابن حسن ابن رباط عن حریز. حریز میگه من وارد شدم بر ابو حنیفه، نزد او کتابهای زیادی بود که بین ما و بین او ممکن بود حائل بشه، شبیه دیوار، یک عالم کتاب. وارد شدم بر ابو حنیفه، ببین اون زمان چقدر کتاب داشته و چقدر کتاب نوشته شده بوده، چقدر می نوشتن اونها و چقدر داشتن سنی ها، چون در مقابل امام صادق بوده دیگه، می‌خواستن دم و دستگاهی بزنن، بالاخره باید کتاب بنویسن، باید تحقیق کنن، باید فکر کنن، باید فروع مسئله رو دریارن، باید دقت نظری از خودشون نشون بدن که بتونن در مقابل امام صادق دم و دستگاهی بالاخره بپا کنن. حریز میگه من وارد شدم بر ابو حنیفه، اینقدر نزدش کتاب بود که مثل یک دیواری بین ما و بین او شده بود. فقال علی، بعد به من گفت که هاذه الکتب کلها فی الطلاق، این همه کتابی که میبینی همش در موضوع طلاقه، این همه کتاب همه در موضوع طلاقه. و انتم یعنی به مسخره گفت که ولی شما چی؟ مثلا شما چی؟ یعنی شما کتابی ندارید، تحقیقاتی ندارید، مطلبی ندارید شما. و اقبل یقلب و بیده، و شروع کرد با دستش تکان دادن کتاب‌ها و کتاب‌ها رو جابجا کردن که تمام اینا تازه در طلاقه. یعنی ببین من ابو حنیفه اگر بخوام در طهارت بنویسم، در دیات بنویسم، قصاص بنویسم، صلات، صوم، زکات، بالاخره برای خودم کسی هستم و این همه من در فروعات فقهی قوی هستم. حریز میگه بهش گفتم که نحنو نجمع و هازا کله و فی حرفه، لازم نیست این همه کتاب بنویسی، کل مسائل طلاق رو ما در یک جمله خلاصه میکنیم. میگه ابو حنیفه گفت کدوم جمله؟ میگه گفتم که قوله تعالی، همین آیه قرآن، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده. کل موضوع طلاق این هست که زن رو وقتی طلاق دادی اون باید عدهش رو نگه بداره و عدهش رو حفظ بکنه، زمانش رو. این کل بحث طلاق هست. فقال علی، فانت لا تعلم شیئا الا بروایت. یعنی تو از اونایی هستی که همه فقه رو میخوای فقط با روایت حل بکنی، حدیث و آیه و روایت، همین نصوص روایت فقط. قلت و عجل، گفتم بله من فقط به روایت. فقال علی، اینجا دوتا سوال میخواد مطرح کنه، دوتا سوال که به حساب بگه حالا روایت اینا رو بیاره اگه راست میگی. یعنی میخواد فروعی مطرح بکنه که درش روایتی وجود ندارد، میخواد گیر بندازه حریص رو، میخواد بگه روش تو روش غلطیه، باید وارد بشی به رأی و نظر و قیاس و استحسان و اینها. گفت ما تقول، چی میگی در مورد عبد مکاتب که مکاتبش 1000 درهم بوده، 999 درهم رو پرداخت کرده، سپس زنا کرده، چجوری باید حدش بزنیم؟ عبد مکاتب عبدیه که یه برگه‌ای با مولاش مینویسه، خودش رو به مولای خودش، مثلا مولای خودش بر اون مینویسه که تو مثلا 1000 درهم، یعنی بعضی 1000 درهم کار کنی پول برای من بیاری، به هر مقدار پول بیاری آزاد میشی. توجه کردین؟ حالا این نوشته و مکاتب بوده، یعنی کتابت بینشون بوده، قرارداد بوده بینشون. 1000 درهم 999 درهم داده، یعنی 999 هزارمش آزاد شده. حالا زنا کرده. حالا مولا هنوز مولای این هست، اما مولای 999 هزارمش نیست. 999 هزارمش آزاده. حالا اون 1000مش رو چطور تازیانه بزنه؟ چطور حد زنا برش جاری کنه؟ میگه حریز گفت من بهش گفتم به عینه همین مطلب حدیثی داره از محمد ابن مسلم از امام باقر، که امام باقر فرمود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه همیشه وقتی حد میزد با تمام تازیانه نمیزد، گاهی با تمام تازیانه میزد، گاهی با یک سوم تازیانه، گاهی به نصفش، گاهی با بعضش، به قدر ادائهی، به اندازه‌ای که اون فرد هست. حالا اینم هست، تازیانه باید بخوره به یک هزارم قدرت یا 1000م تازیانه، به همون اندازه‌ای که مونده به همون اندازه این باید تازیانه بخوریم. سوال پیچیده ای نبود، سخت نبود. 999 هزارمش آزاد شده، 1000مش هنوز آزاد نشده، زنا کرده، 999 هزارمش مربوط به خودشه، گناهش کردن خودشه، 1000مش مربوط به مولای، مولا به همون اندازه 1000م میتونه حد بزنه. چون میدونید که در بس اجرای حدود، اجرای حد مولا بر عبد نیاز به حکم قاضی و حکم حکومتی از این داستانا نداره، خود مولا میتونه حد بزنه به عبد خودش و کنیز خودش. فقل تو به اینها، بله این حدیث داشت به اینه. فقال علی، گفت خیلی خب، حالا یک سوال ازت میکنم که حدیث نداشته باشی. گفت خب بپرس. گفت چی میگی در مورد یک شتری که از دریا خارج بشه، خوردن شتری که، گوشت شتری که از دریا خارج بشه، حکمش چیه؟ میگه اینم من بهش جواب دادم، بهش گفتم که میخواد شتر باشه، میخواد گاو باشه، میخواد الاغ باشه، میخواد هر چیزی که باشه، اگر فلوس داشته باشه، فلس داشته باشه، میخوریم، فلس نداشته باشه، نمیخوریم. اینم کل احکام در بس این. همه میخواستیم مثلا خیلی مطلب دقیقی بگی، بیا ما از امام صادق حدیثی هستیم ولی قاعده داریم، منظورش این هست. اینم 718 719 یونس ابن عبدالرحمن میگه یک روزی به حریز گفتم، یونس ابن یعقوب ببخشید، میگه به حریز گفتم که ای حریز، یا ابا عبدالله، لقب حریز بوده، کم یجزی که انت تمسح علی رأس کفی وضوء الصلاة، وقتی میخوای برای نماز وضوء بگیری چه مقدار باید مسح کنی روی سرت؟ با انگشتانت چقدر باید باشه؟ چقدر از انگشتانت باید مسح کنی روی سرت که مجزی باشه و کافی باشه برای وضوء نماز؟ گفت بنزه 3 تا انگشت. همین انگشتی که باش رأی میدیم، انگشت سبابه و انگشت وسطی و انگشت سوم کنار انگشت کوچیکه، این ستا رو کنار هم بچسبونی و این ستا رو بکشی روی سرت، با این ستا مسح کنی کفایته. و زعم حریز ان ذاک به روایتن، خودش گمان میگرد حریز که این مطلب روایت از امام صادق، من از خودم در نیاوردم. و کان یونس، یونس ابن یعقوب، یونس ابن عبدالرحمن، یذکر عنه فقها کثیرا، خیلی فقه زیادی نقل میکرد از حریز. حریز خودش یک فقیه بوده. خیلی خوب، حالا آخرین جمله هم اینه که حریز ابن عبدالله عزودی عربی کوفی انتقل الی سجستان، چون حریز چیز بود، سجستانی بود، یعنی تجارت داشت، رفت و آمد داشت، به سجستان میرفت میآمد و خب اونجا هم چند تا خوارج کشته بود، لو رفته بود، آخرین باری که رفت اونجا کشته شد اونجا، ظاهرا هم خیلی بد و سخت کشتنش. فقتل بها، حریز در اونجا کشته شد و به شهادت رسید، رحمه الله، رحمت خدا بر او و رحمت خدا بر هر کسی که در راه ولایت اهل بیت از دنیا رفت و مورد شکنجه و آزار و اذیت و زندانی و شهادت قرار گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.